أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لعين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. أمناء المعبود. مقداری عبارت جناب امیر جواد آقا رو هم تبرکن بخونیم. و کان الله هو المتولی لریاضت قلوبهم بذلک حتی یکملوا کما فی بعض فقرات زیاره مبالیه لکم قلوب تولى الله ریاضتها بالخوف و رجا. در ادامه همون فرمایش عرشیشون که سبب اختلاف احوال انبیا به اختلاف تجلیات اسما بر وفق حکمت الهی در دلهای اونهاست که در نحوه تربیتشون در ترفیع درجاتشون به این نحو براشون پیش میاد. بعد ادامه میفرمایند که و خدای متعال متولی برای ریاضت دلهای انبیاست. یه طور که بارها به عرضتون در جلسات دیگر، در نوارها، در فرمایشات به عرض مبارکتون تقدیم می‌داریم که بی استاد نمی شود و حتی کسی بفرماید انبیا و اینها هم بی استاد هستند، بدون استاد می‌گیرند، به هر حال باید حق متعال را به عنوان استاد این عزیزان، این بزرگواران لحاظ بفرمایید که و کان الله هو المتولی لریاضت قلوبهم، که خدای متعال اسم شریف الله متولی ریاضت و ورزش قلبی روحانی دلهای انبیاست. قلوب اونها به وسیله اسم شریف الله ریاضت میکشه که الله اونها رو ریاضت میده، حتی یک ملو تا اینکه به سرحد کمال میرسن. حالا ما که در مورد صاحبان اسمت، انبیا، ائمه قائل نیستیم که اینها از همون اول خلقتشون به فعلیت رسیده تام تام بدون قوه و استعداد از مادر متولد میشن. اگر این باشه که اینها در ردیف انسان قرار نمیگیرن، باید در ردیف موجودات مجرد عقلی مثلا قرار بگیرن، و حال اینکه اینطور نیست. اونها هم با قوه و استعداد از مادر متولد میشن، منتها بعد از تولدشون بر اساس شدت طهارت که از اون مقام شریف عصمت تعبیر میشود، اتصالشون به عالم غیب بدون واسطه و به صورت اتصال دائمی، و اگر چیزی را هم بخواهند از غیب تلقی کنند، به دست بیارند، در جانشون در اون کمال به فعلیت برسن، اینها دفعتاً به فعلیت میرسن. سیر تدریجی به این نحوی که ماها از نقص به کمال میرویم، اونها بدین نحوه استکمال وجودی ندارن. که مثلا مثل من شما رو میبینی که باید آهست آهست با درس خوندن، با استاد ظاهری، با کتاب، با مطالعه، این طوری میخواهیم به کمال برسیم. حرفی نیست، اما اونها چون صاحب نفوس مکتفی هستند، اونا خودکفا هستند در تلقی صور علمیه از عالم غیب، و لذا نیازی به سیر تدریجی به صورت متعارف عمومی ندارند. چرا؟ هم نفوس مکتفی یعنی خودکفاها، هم نفوس مستکفی یعنی نفوس ناقصین مثل ماها، هر دوتایمون میبینید علم را، کمال را، حقایق را همه از عالم غیب میگیرند، در این که غیب دهنده است و اون کسانی که در عالم ماده هستند اینها پذیرای غیبند، بین هر دو گروه اشتراکه. اما یکی غیب را به صورت دفعی تلقی میکنند، ازا شاء ان علمو علموست، و دیگرین خیر غیب را تلقی میکنند منتونه به صورت دفعی، این به صورت تدریجی، ولذا اونها در سیر استکمالیشون راه دفعی طی میکنند و نفوس مستکفی در سیر استکمالی راه تدریجی. اینه که میفرماد که خداوند در بعضی از فقرات زیارت هم آمده که مبادیه لکم قلوب تولل الله ریاضتها بالخوف و رجا. دوستان من، اولیای من، موالی من، بندگان خاص من، برای شما دلهایی است که خدای متعال ریاضت این دلها را بر عهده داره که به خوف و رجا اونها رو میپرورانه، این دلها را ریاضت میده، ورزش روحانی میده، الهی میده، ریاضت اینها هم دست حق متعاله، اونها رو ریاضت میده به خوف و به رجا. حالا به چه نحوه؟ این فرمایش جناب آمیر جواد آقاست، میفرماد تارتن یتجلا لهم بالاسماء الجمالیه فیستأنسون لربهم. گاهی برای اونها خدای متعال با اسماء جمالیه تجلی میکنه، ظاهر میشه، جمال زیبایی لطیفه، به یک تعبیری دلربا هست، زیبایی تجلیگری داره، بل اسماء الجمالیه فیستأنسون لربهم و تمنون علیه. بعد میبینید که با ربشون در این مقام انس میگیرن، با رب مستأنس میشن، هم انس میشن، انس الفت. وقتی با رب استیناس پیدا میفرماین، رب هم رب العالمینه، رب العالمینه، قطعا حالات اونها نسبت به عالمینی که رب این عالمین است، میبینید به صورت اسم شریف باسط، به صورت بسط، به صورت خوشحالی در حال فرمایشات عرشی جمالی، دلربا، زیبا خودشونو جلوه میدن، که حالا یه موردش هم نقل میفرماید. و تمنون علیه، و اینها بر اونها منت میگذارن، تمنون، بل یتمنون علی غیرهم بالتصرف فی ملک مالکه، بلکه حتی بر غیر اونها هم میبینید که بر اینا منت گذاشته میشه، به این که به تصرف فی ملک مالک هم و سید هم. حالا میبینی امام امیر المؤمنینه میفرماید که کرسی، عرش، قلم، صراط مستقیم، کتاب مبین، اینا همه من هستم. اون جس رو پل بین بهشت و جهنم که همه را از جهنم میرهاند به بهشت میرساند منم. کسی که در ملک آقای شما، سید شما داره دخالت میکنه، داره تصرف میکنه، حالا یه وقتی میبینی که فلون پیغمبر در مورد تصرف در عالم افتاده، حضرت موسی دست به عصا کرده و با تصرف عصا اژدها شده، که اینا همه بحثای علمی داره از جنبه فلسفی برهانی میشه که چطور میشه که با اراده نفس ناطقه انسانی صورتی از شیئی خلق بشه و صورت دیگر انشائی بر اون شیء انشاء بشه. چون این فرمایش را آقایون دارن، میتوانید کل اشیاء نظام هستی رو در نظر بگیرید که یه وقتی این شیء، این موجود به وفق اون چرا که به سلسله مراتب وجودی نشأه طبیعت است، یک درختی بر اساس سیر حرکت جوهری و حرکت استقمالی از نقص به کمال، از ریشه، از خاک، از هسته، از اون دانه، از این در بیاید و کم کم رشد بگیرد، ببالد، به درختی برسه، یک جور درخته. اما یه وقتی نفس ناطقه انسانی اون قدرت رو داره که بتونه بدون سیر استکمالی تدریجی از نقص به کمال درختی رو دفعتاً انشاء بفرماید. این هر دو وجه میشه در موجود نشأه طبیعت دو جور موجود داشته باشی. اونی که در بعضی از اذهان آمده که آقا مگه خداوند قدرت نداره که بتون مردم رو در روز قیامت هنگام برانگیختن اینها رو از جسم طبیعی برانگیزد، اینها رو به صورت یک آدم مادی و طبیعی بیاره. اگر حرف روی انشاء الهی است، اگه میخواید از باب انشاء بحث بفرمایید، او در مقام انشاء، خب البته کی منکرشه؟ کسی بحث انشاییشو نداره. اما یه وقتی بخواید بفرمایید این انسانی که از دنیا رفته و جسد او رفته در درون خاک به صورت خاک در آمده، این بخواهد به سیر استکمالی تدریجی از نقص به کمال در بستر زمان از قوه مجددن برگرده، از اون بالفعل تامی که رسیده شده برگردد به قوه محض و از اون قوه به سیر استکمالی بر اساس سیر قهقرایی مجددن بیاد، باز همون فعلیت بشه. ای به تعبیر علامه طباطبایی در المیزان فرمود که سیر قهقرایی که اگر شیئی به فعلیت رسیده از فعلیت برگردد به همون قوه قبل از این فعلیت و مجددن این اون قوه بالفعل بشه، این راه نداره، وگرنه کی منکر انشاءه؟ انشاء رو کی انکار داره؟ انشاء که قابل انکار نیست، منشآت نفس ناطقه انسانی قابل انکار نیست، تا چه برسه بگه اگر بشه حق متعال بخواهد کن فیکون بفرماید. اون مقام انشاءه. اینه که اشکالات پیش میاد، میبینی بحث انشاءات را با بحث طبیعیات از هم تفکیک نمیشه. اونی که میگه محال است نمیشه، معاد جسمانی به اون معنا محال است، اون مربوط به سیر طبیعی رو داره میگه. این که میگه نه محال نیست مگه دست خدا بر نمیآید، این داره حرف انشائی رو میگه. آقا شما فرمایشتون غیر از حرف اون آقاست، با هم دعوا نداری، اختلافی بینه مطلب نیست، هر دو میخواهید که یه مطلب رو بیان کنید، اما اون که محال میداند مربوط به امر طبیعیش رو میگوید. اینی که استحاله نمیداند، ممکن میداند بلکه لازم میداند و در سوالاتش هم روشن است، داره مربوط به انشاء رو میگه. انشاء که اشکالی نداره که، ولذا گاهی میبینید که صاحب نفس مکتفی، صاحب عصمت در مقام انشاء قرار میگیره که انشاءات صاحبان نفوس عصمت یا کملین یا اولیاء الله به مقام تصرف در ماده کائنات رسیده، این مربوط به همینه که در اون لحظه، در اون آن، اون ایام، اون روز، هرچه پیش میاد که در مقام انشاء قرار میگیرن، جناب حضرت عیسی انشاء میکند شفا را در مریض ابرس، اکمه، کور مادرزاد، مریضی برستار پیسی گرفته، شفا رو به او انشاء میکند. جناب موسی کلیم در عصا صورت اژدهاییه در نشئه طبیعت را نه به سیر طبیعی بلکه به انشاء نفس ناطق او رو منشأ میکنه. اینا در حال ظهور اسماء جمالیه است. اینی که جناب آقا میرجواد میفرمان فیستعنسون لربهم، با ربشون، با پروردگارشون انس میگیرن تا جایی که حتی در مقام تصرف در ملک مالک و آقای خودشون یک نحوه منت هم مطرح میفرمایند. ما اون هستیم، مثلا در روایت امام امیرالمؤمنین بفرماد که اون که مثلا گفت در اون لحظه ای که حضرت موسی به اون درخت به عنوان این که در اون شب ظلمانی سرد بره از او یک مقداری آتش برداره، یک قبسی از آتش از او بگیره و برگرده که رفت درخت به او خطاب کرد من ربم، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا، و همونجا به مقام نبوت، نبوت تشریعیه برانگیخته بشود، میبینید که در اونجا یک صاحب نفس ناطقه قوی تری که تصرف در ماده کائنات میفرماید که او به عنوان مظهر ولایت حق متعال در نظام هستی است، که اگر میگوییم علی حلال مشکلات است یا به تعبیر روایت علی به هر مشکلی که افتادید بگید یا علی، برای اینکه علی اون مظهر تام ولایت الهیه، مراد اینه که در هر مشکلی اسم شریف ولایت حق متعال بر شما تجلی میکنه و اون مشکل رو رفع میکنه، که شما به جهت تقرب به اون اسم میگید یا علی یا علی. بعد این آقا بفرماید که اون که در اون شب به موسی گفت انا ربک مثلا چه، اون من بودم. اون که در کشتی نوح او رو نجاتش داد و از اون تلاطم به در آورد، اون من بودم. این در مقام قرب فریضه است که حق متعال از زبان او حرف میزنند. مثل این که الان جناب علی، بنده و جناب علی، نفس ما گوینده این زبان من و شما که وسیله گویایی نفس است میگوید من. حالا اگه زبان گفت من، این من به خود زبان برمیگردد یا به نفس برمیگردد؟ امام امیرالمؤمنین اگر میگوید منجی جناب نوح و نمیدونم کشتی او من بودم، نجات دهنده موسی من بودم، حضرت موسی رو از دست فرعونیان نجات داد من بودم، این من علی، یعنی من علی شخصی استقلال وجودی در عالم داشتن، این که شرکه که این مقدار آقا جان علی نمیشه حرف نزنه. حالا این رو من فهمیدم، آقا نفهمید. این معلوم میشود که بیان انسان کامل است در مقام قرب فریضه. اون که گوینده است دیگری است، از زبان علی میشنوی من، گوینده دیگریه. یا اگر بایزید بسطامی بگوید که لوائی اعظم من لواء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پرچم من، لواء من از لواء پیغمبر هم بزرگتر، اعظم، بالاتره، یعنی جناب بابا یزید حالیش نمیشه که اینجور حرف نزنه؟ او خودشو میخواد با صاحب اسمت ختمیت مقام مستعصرهی که بعد از مقام استعصاری توحیدی حق متعال نوبت مقام استعصاری ختمیت است، همون جوری که ذات اقدس حق متعال در ربوبیت لا شریک له است، پیغمبر در عبودیت، در رسول الله بودن، در عبدالله بودن، در خلیفت الله بودن لا شریک له است، این حالش نمیشه. حالا آیه بایزید که مثلا داره میگه، این معلوم میشه که داره بیان مقام انسان کامل در رتبه قرب فریضه میکنه. گوینده دیگری است، میگه آقا ذات اقدس حق متعال، حالا چطور میشه که خداوند یه وقتی در یک درختی تجلی کند به صاحب عصمتی مثل جناب موسی کلیم بفرماید که من ربم؟ حالا مگه یک انسان کمتر از یک درختی در نظام هستی؟ او که احسن الخالقین است، انسان رو که از درخت بالاتر آفرید، بر خودش تبریک گفت در مقام خلقتش. اینجا لوائی که میگوید پرچم من از پرچم پیغمبر بالاتره، این گوینده حق متعال است که میگوید پرچم من از لواء خاتم انبیا هم بالاتره. و اینا حساب داره. دیدم اینها رو، بعضی ها این فرمایشات رو پیش کشیدن و چه حمله کردن، چه جسارت ها و چه تندی ها. آقای عزیز، فهمیدن حرف مردم هنره، اشکال کردن سری هنر نی، تاختن هنر نیست. سب کن ببین شاید نکته‌ای باشه، حقیقتی باشه، مطلبی باشه. ولذا گاهی چه بسا در ملک آقایشون از باب تصرف حالت افتخار به خودشون میگیرن. اون معلومه که دیگه مقام تجلی اسماء جمالیه ی حق بر علی است، بر موسی است، بر عیسی است، بر حضرت ابراهیمه. میبینی او میاد در درخت تصرف میکنه، این میاد در حضرت خاتم انبیا، گاهی به طبق خطبه قاصیه در درخت تصرف میفرمود، گاهی در سنگریزه ها تصرف میکنه، و ها کذا و ها کذا. صاحب نفس مکتفی است، صاحب نفس عصمت انسان کامل است. حق متعال با تجلی اسماء جمالیش که به او جمال می نماید که در اون مقام بسط قرار می گیرد، او به خودش بر اساس اذن الله تکوینی حق متعال که سر مستصر است در دل همه موجودات، به خودش اجازه میده که در نظام هستی تصرف کنه، مرده زنده کنه، مریض لا علاج مادرزادی را شفا بدهد، انشاء صورتی کند، خلع صورتی بنماید، اون صورت عصائیه رو خلع کنه، صورت مار و اژدها را انشاء کنه، مجدداً صورت انشائی اژدهایی رو خلع کند، همون صورت عنصری عصاب به خودش برگردد. اینا مربوط به تصرفات یک انسان کامل است در مقام استیناس با حق که اسماء جلالیه حق متعال بر او تجلی داره. اما حالا بیاید بخش دیگر، اما اخرى، یا شاید واوش حذف شده، و اخرى یتجلا لهم بالاسماء القهریه الجلالیه. اما گاهی میبینی که همین پیغمبر، همین صاحب عصمت، حالا در مقام استغفار افتاده، چیشه اسماء جلالیه بر او حاکم شد، گاهی اسماء جلالیه قهریه بر اونها تجلی میکنه. فتراهم عند ذلک یتضرعون، ولذا میبینید اونها را که در این رتبه، در این مقام، در این حالشون که اسماء جلال اونها رو گرفته، تو قبض افتادن، به تضرع افتاده، چی جور زاری میکنه، اشک او، دعای عرفه او، عرفات او، اشک از محاسن جناب سید الشهدا در عرفات میریزه، اون جور میلرزه، نمازی نیست که اذانش بشه، صدای اذان به گوش مبارک امام زین العابدین برسه و وقت نماز بشه و آقا نلرزه، داره میره به طرف نماز لرزانه، میخواد نماز رو شروع کنه، میبینه گلوشو بغض گرفته، گیر کرده، نمیتونه بسم الله بگه، عظمت او رو گرفته، جبروت او رو گرفته. در اول دعای کمیل وقتی به تضرع افتاده میبینید که چی جور و به جبروت کلتی قهرت بها علا کل شی، اینجور میبینی مقهور میشه. اون مقام انقهار در اسم شریف قاهر در اینها ظهور میکنه. حالا تضرعشون، لابهشون، عجزشون. حالا میبینی که همین علی نمیگفت انا عرش، انا کرسی، من قلم، من لوحم. حالا این میبینی در مسجد سهله یا در مسجد کوفه، یا مولا، یا مولای، یا مولای، انت المولا و انا العبد، انت العزیز و انا الذلیل. حالا ذلت او، حقیری او، بیچارگی او، نداری او، فقیری او، مملوک بودن او، مربوب بودن او، مخلوق بودن او، اینا داره خودش رو نشون میده. چیت آقا الان چرا اینجور شدی؟ همون علی نیستی میگفتی عرشم، کرسیم، قلمم؟ اون حال رو با این حال تداخل نکن. الان معلومه که اسماء جلالیه بر او تجلی کرد. الله واحد، قهار، احد، جبار، اینا میبینی آمده با این اسماء بر او ظهور کرده. دیگه مقهور، منقهر، حالت انقهاری داره. بعد و یستغفرون، این که در نماز جمعه این هفته مقام رهبری فرمودن سعی کنید در این ماه استغفار رو به نص روایات زیاد بفرمایید، یعنی سعی کنید در ماه رمضان اسماء جلالیه حق متعال بر شما جلوه کنه. این خوشحالی ها رو، این خنده ها رو، اینها رو در ماهای دیگر دارید، بگذارید در این ماه اسماء جلال بر شما جلوه کنه. خودتون در پیشگاه او دائما در انقهار ببینید، مقهور بشید، مخلوق ببینید، مربوب ببینید. رب العالمین اونه، رب العالمینه، مالک یوم دینه، روز جزا مالک اوست، که حتی اون مالکیت او اونچنان تنزل میکنه که اون کسی که خزانه، خزانه جمع خازنه، مثل طلبه جمع طالبه، طلبه خزانه جهنم، اون رو که اصلشونه، اون اصلشونه میگن مالک. این اسم شریف مالک حق متعال میآید در اونجا. ولی زنه میبینی مردم از حساب قیامت میترسن؟ چرا ترس دارن راجع به قیامت؟ چرا قیامت ترسناکه؟ چرا حرف زلزله قیامت ترسناکه؟ برای اینکه اسماء جلالی است. نه، اینا رو به وفق این که ما اینجا هستیم خواستن با الفاظی این سویی برای ما بیان بفرمایند. اون اسماء جلالیه وقتی بر انسان ظاهر شد میبینید ازا زلزلت الارض و زلزالها، حالا این زمین دل انسان چه لرزان میشه. ولذا همه مردم از مرگ میترسن. چیشون از مرگ میترسن؟ درسته بحثای اخلاقی مختلف شده، اونام در جای خودش حق نمیگم، نه بحثای اخلاقی است، خیلی اشکالی هم نده، اما علت ترس از مرگ برا همه، علت ترس از قیامت برا همه، علت ترس از زلزله قیامت برای همگان این است که اسماء، اسماء جلالیه است. اسماء جلالیه خوف آوره برای همه مردم. در اون قیامت تام کبرای انسانی حق متعال با اسماء جلال، با قهرش بر اونها جلوه میکنه. خب البته قهری که خاتم انبیا در مقابل او اینجور بلرزه و لرزان باشه، اینجور شب میخواد به صبح بیاره، با چه گرفتاری شب به صبح میاد؟ نمیتونه، یعنی سخت طاقت بگیره. اونچنان بر او گاهی حالات او در مقام جلال سنگینش میشد که داشت میرفت، تن از جان داشت از تن در میرفت، دیگه طاقت نداره این بدن جان رو نگه داشته باشه. به تعبیر متعارف عادیمون دیگه جناب امیر جواد هم آوردن که میبینید در اون حال میگفت کلمینی یا همیرا، همیرا اسم عایشه، همیرا خانم یکم با من صحبت کن، دیگه دارم میمیرم، دیگه دانه جان از تنم در میره، اسماء جلال سنگین شده، مشکل شده. کلمینی یا همیرا، همیرا یکم با من حرف بزن، یکم من رو به اینجا مشغولم کن، بگذار اون اسماء قهریه جلالیه که اونجور سخت تجلی کردی کمی سبک بشه، بار کم بشه، مشکل میشه. اینه که مردم از مرگ میترسن، چون مرگ انسلاخه، انقطاعه، انقطاع منقطع میخواد، قاطع میخواد. وقتی اون میخواد بیاد رابطه بین تو و همه علاقه های تو رو قطع کند، بگی آقا به هیچ چیز به غیر از من علاقه نداشته باش، که به عزتم و به جلالم، به کبریاییم، به عزتی و جلالی و کبریایی، لا اقطع ان عمل کل مؤمل غیری، به عزتم، به جلالم، به کبریاییم، اینا همه اسماء جهل قهری است، به عزتم، به جلالم، به کبریاییم قسم، حتمنه، حتمنه، حتمن قطع میکنم هر چرا که علاقه به غیر من دارید، امیدتون رو به غیر خودم قطع میکنم. ولذا میخوای امید به اعمالت قطع بشه. این همه نماز خوندم، الان در لحظه موت او میخواهد که مطلقا امیدهای به غیر خودش رو قطع کنه، امید به، حالا اونا یه عده‌ای اونچنان بیچارن، امید به زن و فرزند و مال دنیا و دنیا، اینا که هیچ، اینا بیچاره حسابشون. اینی که امید به اعمالش داشت، اینی که نماز شب خونده بود، اینی که روزه گرفت، اینی که جان به لب آورد، چله ها گرفت، روزه ها گرفت، تشنه ها خورده و چه و چه، این الان میخوان امیدش رو به اینا هم قطع کنن، داد و بیداد اینجور، اونم لا اقطع ان، به تعبیر طلبگی ما این لام تأکیده، یعنی حتما، اون نون تشدیددار آخر این فعلم تأکیده، دو تا حتما توشه، یعنی حتما 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 قطع میکنه. خب اینی که مرگ سخته، همه ازش میترسن، علت ترس اینه که آقا جان داره با جلال میآید. خب معلومه اینجا بابا یه اخ به ما بکنه، میبینی تو قبض افتادیم. اگر یه استاد را، یه آقای، یه بزرگی، یه سروری، یه اشتباه، یه چیزی از آدم ملاحظه کنه، یه تندی با آدم بکنه، آدم میفته گرفتار میشه، ای داده بیداد، این میخواد خودشو جمع کنه، نمیتونه. حالا یه وقتی ارباب رب العالمین میخواهد که با قهر جلال تام بیاید ظهور کند، البته همه میترسن، البته انبیا هم از موت میترسن، گرچه اون دیگری گفت مرد اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این معلومش اون موقع این شعر گفته در مقام جلال، جمال بوده، در جلال نبود، اگر بود این حرف